سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: افغانستان یکی از بحث های مهم در اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو است. در مورد این نشست که امروز آغاز می شود نظر یک تن از آگاهان امور را پرسیده ایم.
انتظار می رود که اعضای ناتو تنها از طالبان خواهش بکنند که جلوی اون ورشکستگی اقتصادی و همچنان رخ دادن فاجعه انسانی که در افغانستان در حال اتفاق افتادن رو بگیرد.
در نشست دیروز مسکو با حضور طالبان کمک های بشری برای نیازمندان در افغانستان مطرح شد. در داخل افغانستان مردم در چه وضعیت به سر میبرند؟
تمام مردم افغانستان مخصوصا بانوان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. همه از تحصیل از وظیفه باز ماندند.
واکنش ها در پیوند به قدردانی خانواده های انتحار کننده از سوی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان. خانواده های قربانیان این اقدام را دردناک خواندند.
از کسانی که انتحاری کردن تجدید عمل میارن به نامش استشهادی. اصلا هیچ وجدان نمیپذیره که مثلا انتحاری در شریعت اسلام جا داشته باشه.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: روسیه خواهان برگزاری اجلاس بین المللی برای کمک رسانی به افغانستان شده. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمرینی دیشب توانست وست‌اندیز را با تفاوت 56 دوش شکست دهد. و حداقل 5 سرباز پاکستانی دیروز در شمال غرب این کشور کشته شدند. تفصیل خبرها: قرار است که امروز اجلاس وزرای دفاع ناتو در کنار سایر مسائل به سرکوب گروه دولت اسلامی معروف به داعش هم تمرکز کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز و در آستانه برگزاری اجلاس گفت که نشست هم به خاطر شکست دادن گروه داعش برگزار می شود.
با توجه به آینده ما باید به مبارزه با تروریسم بین المللی ادامه دهیم. در کنار هم ایستاده ما علاوه بر این اجلاس وزیران دفاع نشست دیگر ائتلاف بین المللی برگزار می شود که به شکست دادن به گروه داعش متمرکز است.
سرمنشی ناتو گفته که در اجلاس امروز وزرای دفاع ناتو روی این بحث خواهد شد که نباید افغانستان بار دیگر با لانه امن ترورستان مبدل شود. این اجلاس برای دو روز است و در کنار افغانستان سایر مسائل جهانی هم در آن به بحث گرفته خواهد شد. روسیه خواهان برگزاری اجلاس بین المللی برای کمک رسانی به افغانستان شده. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان دیروز در آشی نشست با طالبان که در مسکو برگزار شد گفت که در حال حاضر کمک های بشری از نیازمندی های خیلی ضروری افغانستان است.
یکی از مسائل مهم امین است که تمامی اشتراک کننده های نشست مسکو از سازمان ملل بخواهند تا اجلاس بین المللی را برگزار کنند و پس از همه خشونت ها کمک های اجتماعی و اقتصادی را برای افغانستان فراهم سازند.
کابلوف افزود که جامعه جهانی خواهان تامین حقوق بنیادی بشری و تشکیل حکومت همه شمول است. بنان به گفته او باید اجلاس هم از سوی جهانیان برای افغانستان برگزار شود. در نشست مسکو علاوه بر رعیت طالبان نماینده های پاکستان، چین، ایران، هند و برخی از کشورهای آسیای میانه اشتراک کردند. گروهی از زنان افغان که برای گرفتن جایزه سخاروف از سوی پارلمان اروپا نامزد شده بودند، از سوی اعضای این پارلمان مورد ستایش قرار گرفتند. هیدی هاوتالا، یکی از اعضای پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه، از زنان افغان به خاطر نامزدیشان برای جایزه آزادی سخاروف 2021 ستایش کرد.
پارلمان اروپا گروهی از زنان افغان را هم مورد ستایش قرار داد که در تمامی هفته از فعالیت‌هایشان به این سازمان گفتند و توجه را جلب کردند. در مورد یک گروه از زنان حرف می‌زنیم، یعنی شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریمی، صحرا کریمی، میترا مهران، حوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و انیسا شهید.
برنده نهایی جایزه امسال ساخاروف الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین شد. او به خاطر انتخاب شده که صدایش را بر ضد فساد در روسیه بلند کرده و برای جلوگیری از سرکوب آزادی‌های مدنی مبارزه می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمرینی دیشب توانست وستندیز را با تفاوت 56-2 شکست دهد. در بازی دیشب کرکت بازان افغان برای تیم حریف 190-2 را هدف تعیین کرد، اما وستندیز در تمامی 20 آور تنها 133-2 گرفت. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد این بازی بر رادیو آزادی جزئیات داد و گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه تمریناتی جام جهانی تیم ملی وستندیز را با تفاوت زیاد شکست داد. کپتان محمد نبی ساحل، حضرت الله زاده، شهزاد محمدی، رحمان الله گربز و بازیکنان دیگه نیز به نمایندگی افغانستان نتایج خوبی داشتند.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان بازی اصلیش را دوشنبه آینده برگزار کند، اما حریفش تا هنوز مشخص نشده. بازی های جام جهانی 20 اووری کرکت 4 روز پیش آغاز شد و تا حدود 3 هفته دیگر ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حداقل 5 سرباز پاکستانی دیروز در شمال غرب این کشور کشته شدند. عبدالسمی خان، یکی از افسران پلیس پاکستان، به خبرنگاران گفت تلفات به سربازان انگام وارد شد که موتر عامل آنها با بمب کنار جاده در منطقه باجوار برخورد کرد. تحریک طالبان پاکستان در یک اعلامیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته. باجوار در نزدیکی مرز با ولایت کنر واقع شده و یکی از مراکز شورشیان به شمار می رود که با شبکه القاعده ارتباط دارند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه جداگانه گفته که یک سرباز این کشور در نتیجه تیراندازی هم در منطقه باجوار کشته شده است. و رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا برای یک هفته تعطیلات اعلام کرده. ولادیمیر پوتین دیروز در اجلاس آنلاین کابینه گفت که این اقدام پیشگیرانه هفته آینده به اجرا گذاشته می شود.
در حال حاضر مهم است که از اوج همگیری ویروس کرونا جلوگیری شود. به همین منظور در وضعیت حاضر از پیشنهاد شما حمایت می کنم. از 30 اکتبر تا 7 نوامبر رخصتی عمومی است. معاش مامورین هم بدون تردید پرداخته خواهد شد.
روسیه دو روز پیش اعلام کرد که تنها در 24 ساعت بیش از 1000 تن پس از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 جان باختند. به این ترتیب شمار رسمی قربانیان این بیماری در روسیه اکنون از مرز 226 هزار نفر گذشته که بلندترین آمار مرگ و میر در کشورهای اروپایی است. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه است، 29 میزان 1400 خورشیدی و 21 اکتبر 2021 میلادی. فرشته نگاستان با همکاری تکنیکی میرحمت صافی دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم و میپردازم به نشر گزارش ها. سرمنشی ناتو میگوید که اگر افغانستان به لانه ترورستان مبدل شود، متحدین ناتو آنها را از بیرون این کشور هدف قرار خواهند داد. یانس ستولتنبرگ دیروز در آستانه اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در این مورد سخن گفت. قرار است مقامهای ارشد نظامی متحدین ناتو امروز و فردا در کنار سایر مسائل روی افغانستان هم گفتگو کنند. جزئیات در این گزارش.
اجلاس دو روزه وزیران دفاع ناتو امروز و فردا در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار خواهد شد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا از بخارست پایتخت رومانیا و بروکسل رسیده و قرار است اجلاس امروز را با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو افتتاح کند. استولتنبرگ دیروز در آستانه این نشست گفت که افغانستان از مسائل مهم مورد بحث در اجلاس دو روزه ناتو خواهد بود.
در مورد افغانستان گفتگو خواهیم کرد تا چگونه مطمئن شویم که این کشور به پناهگاه امن تروریستان مبدل نخواهد شد. متحدین این توانایی را دارند تا تهدید تروریستان را از بیرون افغانستان نابود کنند. همچنان طالبان نزد ما حسابده هستند تا تعهدشان را در مورد تروریسم، حقوق بشر و انتقال مسئول آسیب پذیرها عملی کنند.
سرمنشی ناتو در نشست خبری دیروز افزود که با استفاده از ابزار سیاسی و دیپلماتیک در برابر رژیم طالبان میخوان مطمئن شوند که افغانستان بار دیگر بلانه امن تروریسم مبدل نمی شود. به گفته ینس استولتنبرگ، ناتو و ایالات متحده هر گونه تلاش کردند تا افغانستان محل فعالیت تروریستان بین المللی نباشد و اکنون هم اجازه نمی دهند تا تروریستان در این کشور آزادانه فعالیت کنند. سرمنشی ناتو همچنان افزود که میخوان مطمئن شوند همه دستاوردهای بزرگ در 20 سال گذشته در افغانستان حفظ می شود. او از بازگشت طالبان به قدرت به عنوان فاجعه برای افغانها و کشورهای عضو ناتو یادآوری کرد و افزود که پیشروی های برقاسای طالبان پیشبینی و ارزیابی نشده بود. بعد دنبال سقوط کابل به دست طالبان در 15 اگست، سومین بار است که مقام‌های نظامی ناتو افغانستان را به بحث می‌گیرند. در 20 اگست شمار از مقام‌های سیاسی و نظامی ناتو وضعیت افغانستان و اهمیت روی فعال نگه داشتن میدان هوایی کابل و انتقال مسئول شهروندان خارجی و افغان‌های آسیب‌پذیر را به بحث گرفتند. سپس در اجلاس 17 تا 19 سپتامبر در یونان هم افغانستان از سوی وزیران دفاع و لویدرستیس های کشورهای عضو ناتو به بحث گرفته شد. در آن نشست مقام های ناتو گفتند که افغانستان و مردمش در حال حاضر در وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی به سر می برند. انتظار می رود در جریان امروز و فردا همان چی در افغانستان می گذرد به بحث گرفته شود. وضعیت بد بشری، نگرانی ها از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اطمینان از مبدل نشدن خاک افغانستان به مرکز و پناهگاه تروریستان از مهمترین بحث های عنوان شده که قرار است امروز و فردا از سوی وزیران دفاع ناتو به بحث گرفته شود.
افغانستان یکی از بحث‌های مهم در اجلاس دو روزه وزرای دفاعی کشورهای عضو ناتو است و با مطرح شدن نگرانی‌ها از فعالیت‌های تروریستان در افغانستان، تعامل پیمان ناتو با طالبان چگونه خواهد بود؟ آیا طالبان به خواست‌های جامعه جهانی برای مبارزه با تروریستان بین‌المللی لبیک خواهد گفت؟ این پرسش ها را همکارم با حارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی مطرح کرده و نخست از او در مورد پیام مشترک امروز وزرای دفاع ناتو به حکومت طالبان در افغانستان پرسیده.
انتظار میره که اعضای ناتو تنها از طالبان خواهش بکنن که جلوی اون ورشکستگی اقتصادی و همچنان رخ دادن فاجعه انسانی که در افغانستان در حال اتفاق افتادن رو بگیره و از طرف دیگر شاید از طالبان خواهش بکنن که در مکاتب برای دختران و آموزگاران خانم‌ها و زنان باز بکنن و تلاش بکنن که سکتور صحت و خدمات ملکی را همچنان زنده نگه دارن. اما آنچه که حائز اهمیت اینه که ناتو در این روزها کمترین تمایل مبنی بر فشار نظامی بر طالبان نشان ندادن، بنابراین من فکر میکنم که در نشست پیشرو نیز از یادآوری فشارهای نظامی علیه طالب خودداری خواهند کرد و همواره تلاش خواهند کرد که بر روی چگونگی هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه و بشر دوستانه با طالبان صحبت بکنند.
بله، آقای سحر، مبارزه با گروه های تروریستی از جمله القاعده و داعش، اطمینان از حفظ دستاوردها به ویژه حقوق زنان و همچنان ایجاد حکومت همشمول خواست ناتو و کشورهای زینف در افغانستان بوده، آیا طالبان به این خواستها لبیک خواهند گفت؟
واقع امر اینه که جامعه جهانی به شمول ناتو نشان دادن که تعهد اونچنانی را در برابر مردم افغانستان نداشتن و ندارن. بنابراین ثبات دائمی و بلند مدت و همچنان شکلگیری یک دولت و حکومت همشمول برای جامعه جهانی در مرحله فعلی خیلی هم در اولویت نیست. خب حالا ما میفهمیم که افغانستان داره وارد یک فاز جدیدی میشود که به یک بیزنگای جدید بین دو بلوک شرق و غرب تبدیل میشه و می فکر میکنم که از این خلای امنیتی که اینجا با وجود آمده گروه های تروریستی بین المللی استفاده خواهند کرد و از طرف دیگر من فکر میکنم که طالب هم همچنان میدانه که جامعه غرب دیگر دوست نداره که وارد یک تقابل خیلی جدی با رقبای شرق خوشوند و از این طرف هم از این زمینه استفاده میکنن و تا اینجای کار به خواسته های جامعه جهانی و خصوصا غربیا مبنی بر قطع رابطه با گروه تروریستی شبه القاعده و داعش و همچنان رعایت ارزش ها و حقوق و کرامت انسانی و باز کردن سکتور آموزش برای دختران جواب منفی دادن. من فکر میکنم که در این زودی ها طالبان در موقف قرار ندارن یا دستگم خود تحت اون فشار لازم نمیبینن که به این خواسته های جامعه جهانی و خصوصا ناتو پاسخ مثبت ارائه بکنن.
و آقای سرمنشی ناتو گفته که اگر تروریستان بین المللی به شمول القاعده و داعش از افغانستان باز قد برافرازند، از فاصله های دور هدف قرار خواهند گرفت. آیا پیش بینی میکنین که افغانستان همانند سوریه و عراق به پناهگاه بزرگ تروریستان مبدل خواهد شد و آمریکا و متحدینش تنها به وسیله حملات تیاره های بی سرنشین اونا را هدف قرار خواهند داد؟
اگر احیانا این بستر فعالیت های تروریستی همچنان در افغانستان تحت سیطره طالبان ادامه پیدا بکنه، طبعا که منافع کشورهای غربی آسیب میبینه و از طرف دیگه هم که رقبای شرقی کشورهای غربی مانند روسیه، چین، پاکستان و احتمالاً ایران تلاش خواهند کرد که وضعیت افغانستان همچنان در بطلاق باقی بمانه تا که زمینه استفاده از این گروه‌های شورشی و از این گروه‌های تروریستی علیه منافع آمریکا و غربی فراهم شود. اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه، آمریکایی‌ها و کشورهای عضو پیمان ناتو هیچ چاره‌ای نخواهند داشت مگر این که مبارزه علیه بنیادگرایی را از سر بگیرن، حالا چه این که در میدان این مبارزه گرم صورت میگیره یا توسط هواپیماهای بی‌سرنشین. من فکر میکنم که همین حالا هم آمریکایی‌ها دارن در فضای افغانستان از هواپیماهای بی‌سرنشین خود استفاده میکنن، حالا الزاما نه برای سرکوب کردن گروه‌های تروریستی، ولی فکر میکنم که یک نوع امکان سنجی این گونه عملیات‌ها در صورت تبارز تروریسم بین‌المللی از افغانستان در آینده خواهد بود که من احتمال این که جامعه جهانی مجبور شوند که یک بار دیگر حالا چه از راه دور و از نزدیک با این گروه های تروریستی وارد جنگ گرم شوند را خیلی زیاد میبینم.
عارف سحر آگاهی امور تروریسم بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان که از آن حدود 2 ماه می گذرد، نشست های متعدد بین المللی در مورد یک کشور دایر شده و یا هم برای آینده نزدیک برنامه ریزی شده است. مسکو روز گذشته میزبان برگزاری یک نشست با حضور طالبان در مورد افغانستان بود. در این نشست روسیه خواهان برگزاری اجلاس بین المللی برای کمک رسانی به افغانستان شد. پیش از جزئیات در مورد آن میپردازیم به وضعیت مردم در داخل افغانستان. پیام های برخی از مردم را با شما شریک میسازیم.
فاطمه فاطر هستم، یک تن از فعالان جامعه مدنی و حقوق زن در شهر کابل، و باز هم از اینا خواهش میکنم به فکر مردم افغانستان باشن، چون تمام مردم افغانستان مخصوصا بانوان در وضعیت بد اقتصادی بسر میبرن. قسمی که شما شاهد هستین همه از تحصیل از وظیفه باز موندن.
اسدالله صفیم در سندون کور لغمان نتماس کرد، دست کور نشته ده چه آغا فخر او مشکلات او سره گریوان نو سی او آغا سقوط سره مخ نو سی. پرون په لغمان کې د سیاسر راغله چې من بیخی کور د پاره وړن له روچې نه لرو وړین له رو د سی مشکلات سره دوبیو.
حکومت امي امارات اسلامي می خوایم بر ما یک کار یک مسوسیت جوړ کنم. ما خودمون برمون بیکار زمستان است، خرچ زمستان هم شو زمستان قیمتی ترای خانه قیمت است، دروغان برین قیمت است، قیمت پوچت بکنیم مشکلاتش
ایران بخواد کنه
که
بیکارش. تقریبا 2 سال میشه که ما ماش نگرفتیم، که این امسال میگفتن ماش میتیه که اوله شده بود، بعضی زبان رفته بود که جنگ بدبختانه تمام ماشات ما قطع شده، امال به ماش هستیم، یعنی وضعیت ما بسیار خرابه، یعنی 2 تا آسه چوب داریم، نه این فهم ما کاروبار نمیتونیم. باید دولت امارت اسلامی توجهی درباره معلولین بکنه.
مردم در حال از فقر و تنگ دستی شدید در افغانستان شکایت می کنند که در نشست دیروز مسکو و کمک های بشری به این کشور پرداخته شد، اما در این نشست که با حضور طالبان پایان یافت هیچ کشور به شمول میزبان روسیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان وعده نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روسیه فشارها بر طالبان را افزایش داده تا در جامعه افغانستان حکومت همشمول را که همه افغانها خود را مشمول آن بدانند تشکیل دهند. در جریان اجلاس دیروز که در مسکو برگزار شده بود، روسیه این درخواست را با جدیت مطرح کرد. در این نشست نماینده های پاکستان، چین، ایران، هند و برخی از کشورهای آسیای میانه اشتراک کردند و با طالبان در میز گفتگوها حضور یافتند. در حالی که افغانستان با شکست اقتصاد و بحران بشری جدی روبرو شده، مسکو از جهانیان می‌خواهد تا از کابل حمایت کنند. از جانب روسیه نگرانی هم مطرح شده که هر گونه شکست ثبات منطقه را با تهدید روبرو می‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که هیچ کس دلچسپی ندارد تا دولتی که با کشورهای همسود مرز مشترک دارد به صورت کامل فلج شود. هدف او برمیگردد به افغانستان. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان نشست مسکو خواهان کمک با افغانستان شد.
ما به این باور هستیم که زمانش فرا رسیده تا منابع جامعه بین المللی را به کار اندازیم و در نتیجه کمک های بشری، مالی و اقتصادی را برای کابل فراهم کنیم تا جلو فاجعه انسانی و بحران مهاجرت گرفته شود.
پس از آن که نیروهای آمریکایی به صورت کامل افغانستان را ترک کردند، روسیه چنین نشست را با نماینده های طالبان برگزار کرده. شمار از آگاهان به این باورند که مسکو به هدف تاثیرگذاری بیشتر در منطقه این نشست را میزبانی کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد طالبان که دنبال مشروعیت دیپلماتیکشان هستند، لهجه نرم به کار برده. لاوروف خان رهایی دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا نیز شده است. اما با این همه روسیه هیچ گونه تعهد نسپرده که حکومت طالبان را بر رسمیت میشناسد. از طالبان خواستهای را مطرح کرده که مهمترینش رعایت حقوق بشر و تشکیل حکومت همشمول است. اینسو عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان در مسکو گفت که انزوای افغانستان به نفع هیچ کس نیست و امین که حکومت فعلی آنها از تمامی افغانها نمایندگی میکند.
حکومت افغانستان در حال حاضر همشمول است. می دانید که نزدیک به 500 هزار مامور دولت با ما کار می کنند که همشان مامورین حکومت پیشین بودند.
از جانب دیگر زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که نماینده های طالبان تعهد کردند تا برای بهبودی حقوق بشر و حکومت داری کار بیشتر کنند. اما کابولوف افزوده که منتظر پیشرفت در این عرصه ها از جانب طالبان هستند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. انتشار تصاویر قدردانی سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، از خانواده های انتحار کنندگان یا به گفته طالبان گروه استشهادی در 20 سال اخیر واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته که به این واکنش ها در این گزارش پرداخته ایم.
تقدیر از خانواده های انتحار کنندگان که طالبان آن را استشهادیان می نامند در هتل اینترکانتیننتال، جایی که درست 4 سال پیش مورد حمله مهاجمان این گروه قرار گرفت. طالبان مسئولیت حمله بر این هتل را در سال 1396 بر عهده گرفته بودند. حمله ای که در آن 22 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. اکنون اما 10 تن از خانواده های مهاجمان انتحاری که طالبان آن را استشهادیان می نامند، به دعوت سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان به این مکان خواسته شدند و از آنان تقدیر می شود. در این نشست که به روز سه‌شنبه برگزار شده بود، انتحار کنندگان که طالبان آن را استشهادیان می نامند شهید خوانده شدند و برای خانواده هایشان توزیع زمین وعده داده شد. این نشست واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. زکی دریابی مسئول روزنامه اطلاعات روز در صفحه توییتر خود نوشته: به بازماندگان خانواده های بیاندیشیم که در حملات انتحاری یک یا چند عزیزشان را از دست دادند، معیوب شدند، و یتیمان و بیوه ها. امشب که این جشن و امتیاز و این چهره ها را در رسانه ها ببینند چه حسی دارند؟ قهرند، نامیدند، ناتوانند، دوای عدالت دارند. در سالهای پسین صدها غیر نظامی در حملات انتحاری گروه طالبان در افغانستان جان باختند. خانواده های زیادی در این حملات تنها نانآور خانه هایشان را از دست دادند. محمد ابراهیم احراری از کشته شدن برادرش در سال 1388 هجری شمسی در حمله انتحاری طالبان در ولایت هرات روایت می کند. برادر او خواجه عیسی نام داشت. از او سه فرزند به جای مانده است که بزرگترین آن 60 سال است و کوچکترین آن هم 2 ماه پس از کشته شدن پدرش به دنیا آمد. محمد ابراهیم از چالش های فراوان یاد می کند که آنان پس از مرگ برادرشان متقبل شدند.
هزاران جوان، هزاران خانواده اینا به خاک و خون کشیدن، از کودک، جوان، پیر اینا به شهادت رساندن. می بینیم که امروز از کسانی که انتحاری کردن تجدید به عمل میارن به نام استشهادی. اصلا هیچ وجدان نمیپذیره که مثلا انتحاری در شریعت اسلام جا داشته باشه.
طالبان اما گفتند که همه این حملات انتحاری به خاطر آزاد ساختن افغانستان از اشغال بیگانه ها بوده است. جنگی که به سرنگونی جمهوریت در افغانستان انجامید و بخش بزرگی از دستاوردهای 20 سال گذشته را از بین برد. سید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به رادازدی گفته است هدف آنان از حملات هیچگاه غیر نظامیان نبوده.
فریضه و وجیبه افغانها آزادسازی این خاک است. این خاک را باید افغانها آزاد میکردند و آزاد هم کردند. حملاتی که صورت میگرفت به خاطر اشغالگران خارجی بود. تلفات افراد ملکی هم به دوش آنان است که جنگ را به افغانستان آوردند. هدف مجاهد استشهادی کشتن ملکیان نبود. هدف کشتن هر اشغالگر خارجی و امراهان آنها بود و به خاطر آنان حملات صورت نگرفت.
آقای خوستی همچنان افزود که این نشست برای یادبود از جانفدایی‌های گروه استشهادی طالبان بوده و برای خانواده‌های آنان یک نمره زمین وعده داده شده است. در 20 سال گذشته حملات خونباری در گوشه و کنار افغانستان رخ داد که بیشتر قربانیان آن غیر نظامیان بودند و مسئولیت بیشتر آنها را طالبان بر عهده گرفتند. بر اساس آخرین آمار از تلفات غیر نظامیان از سال 2001 تا کنون که از سوی پوهنتون براون در آمریکا تحقیق صورت گرفته، 66,000 نظامی و 47,245 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که شمار از افغانهایی که پیش از سقوط کابل به هند سفر کرده بودند و در آنجا گیر ماندند میگویند که تا اکنون پول خرید آب و نان خشک را ندارند. از وضعیت این افغانها در این گزارش میشنوید.
بی سرنوشتی و جیب‌های خالی مسافران افغان را در هند رنج می‌دهد. می‌گویند برای درمان و دلیل‌های دیگر به هند سفر کرده بودند، اما با سقوط کابل بیشتر از 2 ماه است که در آنجا گیر ماندند و اکنون راه برای برگشت ندارند و پول برای زیستن. فرشته 35 ساله از بیشتر از 3 ماه می‌شود در هند مانده است. برای درمان بیماری به هند سفر کرده است. او خانم خانه است. می‌گوید نه خانواده‌اش توان فرستادن پول را از کابل دارد و نه هم پولی دارد که حتی کرایه خانه‌اش را در هند بپردازد.
نه پیسه آب داریم، نه پیسه نان داریم، از گشنگی ما اینجا از بین میریم. حالت موخیم است. می‌خوایم که اگر بمریم یا زنده باشیم ما را پس برگشت کنن بر افغانستان که ما پیش فامیل خود باشیم. در اونجا بهتر است که باشیم همراه فامیل. اینجا از گشنگی، از بیکرای خانه و پولی ما از بین میریم.
نرگس یکی از کسانی که برای درمان 2 ماه پیش به هند آمده است با سرنوشت همسانی روبروست. اتهاماتی را بر سفارت افغانستان در هند وارد می کند. اتهاماتی که سفارت افغانستان در هند آن را رد می کند.
مدت 2 ماه می شد در هندستان گیر ماندیم و تمام امکاناتی که داشتم به تداوی آورده بودم خرج شده. نه آواز ما را سفارت افغانستان می شنود، نه از خود هندستان کسی دولت هندستان به ما کنم کمک می کند. و در سفارت افغانستان هم که کسایی که شناخت دارن بر از او اقوالیت داده می شه. دیگه یا پول می پرد زن یایی که یک نوع شناخت دارن از او خاطر برشان اقوالیت داده میشه.
رحیمه بنوی دیگر است که برای درمان کودکش به هند سفر کرده است. او از سفارت افغانستان میخواهد تا زمینه بازگشت او را به افغانستان فراهم کند.
تقریبا بیش از 2 ماه میشه که ما هندستان به سر میبریم و این که ما به سفارت افغانستان مراجعه کردیم. سفارت افغانستان یک لیست ترتیب دادن. در لیست کسایی بودن که واسطه داشتن و کسایی بودن که شناخت حتی ارتباطات داشتن و در لیست گنجانده شد و صدای ما شنیده نشد و زیاد منتظر ماندیم که از طریق این لیست ما بریم به افغانستان، اما سفارت افغانستان از بعضی ها پول میگیرن به خاطر بردن از یا به افغانستان.
پیش از سقوط کابل به دست طالبان روزانه صدها تن به هند سفر میکردند. بر بنیاد داده های سفارت افغانستان در دهلی، هند در این همه سالها میزبان بیش از 25,000 پناهجو، صدها بیمار که برای درمان به این کشور سفر میکردند و صدها دانشجوی افغانستان بوده است. اما با ورود طالبان به کابل و سرنگونی حکومت پیشین، افزون به بیماران که در آن کشور گیر ماندند، دانشجویان نیز از چالش های بسیاری پدید آمده سر راهشان نگرانی میکنند.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است که امروز اجلاس وزرای دفاع ناتو در کنار سایر مسائل به سرکوب گروه دولت اسلامی معروف به داعش هم تمرکز کند. روسیه خواهان برگزاری اجلاس بین المللی برای کمک رسانی به افغانستان شده. گروهی از زنان افغان که برای گرفتن جایزه ساخاروف از سوی پارلمان اروپا نامزد شده بودند، از سوی اعضای این پارلمان مورد ستایش قرار گرفتند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمرینی دیشب توانست وست اندیز را با تفاوت 56-26 شکست دهد. حداقل 5 سرباز پاکستانی دیروز در شمال غرب این کشور کشته شدند. این رویداد در منطقه باجوار رخ داده و رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا برای یک هفته تعطیلات اعلام کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم که شمار از اقلیت های اندو و سک در افغانستان، اینا میگویند که زمین‌هایشان از سوی زورمندان غصب شده. آنان ادعا میکنند که در منطقه احمدشاه بابا مینه شهر کابل 10 جریب زمینشان از سوی بعض از زورمندان غصب شده و در آن قرار است که یک مسجد اعمار شود. در این حال طالبا گفتند که زمین‌های غصب شده مردم را از زورمندان گرفته و به مالکان اصلی آنها دوباره برمیگردانند. جزئیات در این گزارش.
شماری از اندوها و سکها در کابل ادعا میکنند که در منطقه احمدشاه بابا مینه 10 جریب زمین شخصیشان از سوی تعدادی از زورمندان غصب و قرار است در آن یک مسجد اعمار گردد. این اقلیت های هندو و سک با فرستادن یک خبرنامه بر رسانه ها گفتند 10 جریب زمین شخصیشان که در ساحه ارزان قیمت و چهارراهی محبس موقعیت دارد و نیز قباله شرعی در دست دارند، از سوی شمار به زور گرفته شده و تصمیم دارند در آن یک مسجد اعمار نمایند. در ادامه این خبرنامه آمده است که بر بنیاد ماسترپلان شاروالی این زمین ها برای ساختمان های رهایشی اختصاص داده شده اند. آنان در خبرنامه همچنان به این موضوع از دید شرعی نیز شرع داده اند و چنین نگاشته اند: بر اساس شریعت اسلام در جایی که مسجد ساخته می شود باید زمین آنجا برای مسجد در نظر گرفته شده باشد و یا بخشش شده باشد. نادر رحیمی یکی از نمایندگان این اندوها و سکها بر رادیو آزادی گفت که این زمین شخصی است و از سوی زورمندان غصب شده است.
این زمین شخصی است و یک قسمت آن که 76 جریب و بخش دیگر آن 44 جریب زمین می شد قبلا از سوی مسترپلان شاروالی برای ساختن منزل به مردم توزیع گردیده است و 10 جریب آن بر اساس مسترپلان مربوط سکا می شود برای اعمار بلاک ها اختصاص یافته است، اما از سوی تعداد از مردم به شاروالی گفته شده است که این زمین دولتی است و در آن باید مسجد اعمار گردد. این در حالی است که ما قباله شرعی در دست داریم.
آنها از مسئولان می خواهند که زمین های غصب شده شان را دوباره برایشان بازگردانند. مسئولان رسانه های شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که این مسئله را با ناحیه مربوط بررسی خواهند کرد، اما وی تاکید کرد که اقلیت های هندو و سک تا هنوز نزد آنان مراجعه نکردند. اما نمایندگان این اقلیت هندو و سیک میگوید که ده ها بار به ناحیه و اوضاع مربوط مراجعه کردند ولی صدایشان را کسی نشنیده است. طالبان میگویند که برای تمام مردم آنچرا که حقشان است داده خواهد شد. بلال کریمی یکی از مسئولان رسانه های حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که بر اساس فیصله شورای وزیران حکومت طالبان و تمام اداره ها گفته شده که در مورد زمین های غصب شده مردم تحقیق نموده و پس از تثبیت به مالکان اصلی آن سپرده شود.
همه کمیسیون ها و اداره های مربوط موظف شدند تا تمام املاک غصب شده را تایید کنند. انشاءالله این زمین ها به موقع به صاحبان حقیقی آن واگذار می شود. مقامات امارت اسلامی در این مورد جدی هستند.